اصلا درگیریشون با حزب الله یکی شیعه حراسیه، یکی از بحثایی که تقویت میکنن گروهای تروریستی رو مثل داعش و جریاناتی که توی منطقه هستش، اون بحث اسلام حراسیه. ایران حراسی هم که جزء رجزخونیاشون هست که دائما دارن مطرح میکنن و این گروه ها هم دارن مطرح میکنن.
حالا به نظر شما به اهدافشون در سوریه میرسن با توجه به شرایطی حاکم هستش؟
از نظر نظامی من میخوام یه تحلیلی بکنم. ببینین، اینجور عملیات انتحاری که ستون کشی میکنن و خودشون میارن رو زمین، آسیب پذیریشون خیلی بالاست. خیلی از فرمانداشون کشته ظرف یکی دو روزه، حداقل آماری که دادن بیش از 1500 تا از کادرهای اصلی و افرادی که در این ستون کشی بودن مثل عملیات مرساد کشته شدن. تو عملیات مرساد هم خب کادرهای اصلی منافقین کشته شدن. ممکنه در یک عملیات ستون کشی مثلا 4 جا رو بگیرن مسلط بشن، ولی این تسلطشون بسیار ضعیفه، بخاطر اینکه اولا هیچ مقاومتی ارتش سوریه در مقابل حرکت اینا نکرد، در خیلی نقاط خیلی کمی بود توانش رو جمع کرد. الان نیروهای هشت شعبی رو پیوستن، نیروهای مقاومت بهشون پیوستن، ارتش، مردم، گروه های دیگه همه آماده شدن که یک در مقابل حرکت آفندی اونا یه هم پدافند بکنن هم تک متقابل انجام بدن. اونا رو هم یه آدم هایی هستن که فقط برای عملیات تهاجمی خودشون رو ساختن. الان مثلا نشون میدن که هواپیمایی رو توی پایگاه گرفتن، اصلا نمیدونی هواپیما چیه، مهماتش چگونه است، چگونه میشه از یعنی قریمت هم که گرفتن کاربردی نداره برشون. اما فقط اینجا بحث این هستش که اگر ترکیه بخواد ادامه بده حمایتش رو از این گروه، قطعا ممکنه منطقه رو به یک جنگ
تمام
عیار بکشونه.
بسیار سپاسگزارم. حالا در همین چارچوب، حالا صحبتی بودش که حالا بعدن تکذیب شد که کودتایی که حالا در خود دمشق میگفتن اینا،
بله تکذیب شد.
بله، این چیزی که خاصی نبودش،
تیراندازی هم انجام شد اطراف.
چون خیلی شبکه‌های صهیونیستی هم به این مسئله دامن زده بودن و میپرداختن.
حالا آقای عراقچی وزیر خارجه ما رفته به دمشق و با آقای بشار اسد دیدار داره، با مسئولین مختلف دیدار داره. دمشق در امنیت کامل به سر میبره و بیشتر جنگ تبلیغاتی و روانی است که متأسفانه شبکه‌های وابسته به صهیونیستی دارن مرتب کار.
دقیقاً، بله. خب ممنونم از شما جناب جوانمرد. بحث حالا آتش‌بس رو در لبنان داشتیم. الان صحبتی که هستش میگن احتمال اینکه حالا آتش‌بسی هم با حماس در غزه صورت بگیره هم وجود داره. و حالا علارغم اینکه هیچ اسیری رو در 14 ماه جنایت و نسل‌کشی که حالا بی دستاورد بود در باریکه غزه خدمت شما عرض کنم آزاد نشدن، و خدمتون عرض کنم که عملا ما شاهد هستیم که امروز هم حتی رژیم صهیونیستی جنایت‌های زیادی داشتش که در غزه باز انفجارات صورت گرفت، حملاتی شدش، تعدادی شهید شدن، و خدمتون عرض کنم که فقط در یک فقره 14 فلسطینی در حمله‌ای که حالا به یک منزل صورت گرفته بود به شهادت رسیدن. به نظر شما این بحث آتش‌بس احتمالی با حماس در غزه چقدر امکانش وجود داره؟ و اگر بخوایم به هر حال به این موضوع به صورت دقیق بپردازیم، آیا با توجه به روندی که ما الان شاهد هستیم در نوار غزه داره صورت میگیره، امکان دستیابی به آتش‌بس وجود داره یا خیر؟
خدمت شما عرض شود که بحث آتش‌بس برای حزب الله که من معتقد هستم یک پوان مثبت هستش از هر دو نظر که ما محاسبه کنیم، هر نظر این که بتونن تجهیزات نظامی خودشونو بروز کنن، دومن یک برد و یک پیروزی برای غزه و حزب الله هستش و یک شکست و نابودی و بی‌آبرویی برای رژیم صهیونیستی و آقای نتانیاهو. و اما بحث آتش‌بس آیا تهدید هستش یا فرصت، یعنی این ما باید اینو بررسی کنیم که واقعا بحث آتش‌بس برای حزب الله فرصت هستش یا تهدید. من اعتقادم اینه که از جمله جنوب لبنان، نوار غزه که داره آتش‌بس اگه به نوعی انجام بشه، نشانه ای از پذیرش واقعیت‌های زیادی هستش که در اینجا ما به تعدادی از این مسائل من بررسی میکنیم، بحثش رو میکنیم. یکی کاهش قدرت بازدارندگی هستش و دو تقویت مشروعیت مقاومت، که واقعا هر آتشبسی که به معنای توقف موقت ایجاد میشه و درگیری به نوعی کم میشه، قطعا برای گروه های مقاومت فرصتی برای یک بازسازی، دو تقویت روحیه افراد، سه توان نظامی فراهم میشه، که این یه پوهن بسیار مثبت و یک انگیزه خوبی برای نیروهای مقاومت هستش. و کاهش به اینم میپردازه که کاهش کارایی استراتژی نیروهای صهیونیست هستش، یعنی به نوعی از نظر نظامی و از نظر فکری قطعا روحیاتشون نسبت به نیروهای حزب الله پایین تر میاد. و اما تقویت مشروعیت مقاومت، یعنی مقاومت به نوعی، من احساسم اینه، استمرار مقاومت و بهای آن حتی در شرایط دشوارش پیام خیلی قدرتمندی به منطقه و جهان هستش که مقاومت رو بپذیرن و به این واقف باشن که مقاومت یک نیرو و یک توانی هستش و میتونه در مقابل خود شخص نتانیاهو و رژیمش وایسن. و اما اسرائیل خودش قادر به پایان دادن به این بحران ها نیست. یعنی من معتقد هستم اگه کشور امریکا، انگلیس و فرانسه نباشن در کنار اسرائیل، قطعا اسرائیل همون اوایل، من احساس میکنم شاید در طول این مدت تا 3 ماه 2 ماه دوام نمی آورد، و شما شاهد بودید که به راحتی خود شخص رئیس جمهور امریکا آقای بایدن تمام تجهیزات نظامی رو در اختیار آقای نتانیاهو قرار میداد، از تمام تجهیزات نظامی مدرن دنیا در مقابل مردم بیدفاعی که واقعا ما شاهد بودیم با دست خالی در مقابل اینا وامیستادن. و اما حیثیتی که از رژیم صهیونیستی به بادرت، یکی عدم ناتوانی ارتش این رژیم بود، که این رژیم پر ادعا که ادعا میکرد بسیار ارتش قدرتمند و توانمندی داره، دو اینکه ناکامی در سیاست خارجی، که این خیلی مهمه، خود آقای نتانیاهو در سیاست‌های خارجیش شکست خورد. در کل دنیا اگه قدرت و توان دیپلماسی و ارتباطی داشت و سیاستی داشت، هیمنه سیاسی نتانیاهو فرو ریخت. و اما سقوط اقتصاد اسرائیل، که من اینو خدمتتون عرض کنم، در طول این مدت جنگ اقتصاد اسرائیل فرو ریخت. و اقتصاد اسرائیل اگه کشوری مثل امریکا و کمک‌های امریکا نبود، یا بیشتر انگلیس، قطعا خود اسرائیل همون چند ماه اول تسلیم شده بود در مقابل حزب الله، در مقابل قدرت مردمی حزب الله، در مقابل افکار عمومی حزب الله، که واقعا تونست ریشه فکری و سیاسی خود نتانیاهو رو خوش کنه و اذیت کنه. و این بود که واقعا در داخل خود کابینه نتانیاهو چه اختلافاتی به وجود اومد. و اما خسارت 2 میلیارد دلاری خسارت مالی بود که در طول این جنگ، در طول این مدت، خود رژیم و شخص خود نتانیاهو متحمل شد و فکر نمی کرد. ایشون فکر می کرد شاید در طول 20 روز نه 30 روز بتونه این جنگ رو جمع کنه، غافل از این که در مقابل واقعا کسانی وایستاده که از مأوا، از سرزمین، از وادی خودشون دارن حمایت میکنن، که شما نمیتونی یه مردمی رو از سرزمین خودشون اخراج کنی و دیگران رو بیاری در اون سرزمین پدرانشون سکنا کنی. و اما ناکامی در آزادسازی اسرا بود که در طول این مدت خود نتانیاهو و خود کابینش نتونستن این قضیه رو حل کنن، که این واقعا آبروریزی بود برای خود نتانیاهو. و اما بحث این که پیامدهای بلند مدت در خود معادلات منطقه‌ای، بحث خود آتش بس هستش، که ما میتونیم اینو بررسی کنیم و ببینیم واقعا آتش بس، همین قضیه آتش بس باعث شد که الان هجوم بیارن به سمت سوریه، که ما شاهد بودیم خود دولت اردوغان تو این قضیه به صورت نامحسوس یا به صورت به نوعی دست به عصا و چراغ خاموش در این قضیه دست بر آتش داره و ما شاهد هستیم. و اما نقش بازیگران بین المللی، ما اینو باید بدونیم، با کاهش نفوذ خود ایالات متحده در امریکا، ایالات متحده خود امریکا در منطقه، کشورهای دیگر خود مثل چین و روسیه به دنبال این خلم هستن که این مشکل رو حل کنن و بعضی موقع به نفع خودشون این قضیه رو تغییر بدن، تغییر معادله بدن. و اینکه حمایت‌های اسرائیل را به نوعی در طول مدت جنگ خیلی از کشورهای دنیا حمایت مالی، فکری، روحی، سیاسی خودشون رو از دولت نتانیاهو کم کردن. شما شاهد بودید اقبال عمومی دنیا در زمان جنگ، شانس عمومی دنیا با اسرائیل قبل از جنگ تا بعد از جنگ بسیار فرق میکرد. در خود امریکا تمام دانشجوهای دانشگاه‌های امریکا، خود کالیفرنیا، نیویورک، تمام اینا در مقابل خود سیاست‌های بایدن وایسادن، شعار دادن و قبول نکردن این آدمکشی، این کودک‌کشی، این واقعا سیاستی که خود بایدن در کنار نتانیاهو حمایت میکرد. خیلی از مردمان عادی و حتی اساتید دانشگاه، دکترین سیاسی امریکا، سناتورهاشون اینو قبول نداشتن و اینو به عنوان سیاست نمیدیدن که تا دندان مسلح کودکان بیگناه رو به قتل برسونی. و من احساس میکنم پیروزی چه با آتش بس چه با بدون آتش بس، تمام دنیا میدونن که از آن مردم غزه، فلسطین و نوار باریکه غزه بود که واقعا شما عنایت کن ببینید که واقعا در کل دنیا خود مردم غزه، لبنان، حزب الله با چند کشور دنیا، چند کشور اروپایی جنگیدن با تجهیزات بسیار مدرن، با بمب‌های سنگرشکنی که ما در فیلم‌ها در فضای مجازی مشاهده می‌کردیم، در نشریه‌های مختلف که ما داشتیم به راحتی هر لحظه از نظر اطلاعاتی و کارهای امنیتی هم اسرائیل بد عمل نکرد. شاخصها و نیروهای خاص حزب الله رو به راحتی به شهادت رسوند. من احساس میکنم گلهای بسیار خوبی هم زد در این قضیه، من جمله آقای هنیه، من جمله سید حسن نصرالله، من جمله یحیی سنوار که کسی بود در اون زمان به راحتی در کنار اسلحه خودش، واقعا ببین چقدر ایشون از نظر امنیتی نفوذ داشت و قدرت داشت که میدونست در کجا پنهان شده. و من اعتقادم اینه از این به بعد نیروهای حزب الله، کسانی که واقعا قدرت و توان در اداره و چاوشداری و جلوداری این جبهه مقاومت رو دارن، در وهله اول باید از خودشون محافظت کنن. این خیلی مهمه که من هم بتونم به راحتی بجنگم و هم به راحتی بتونم از خودم محافظت کنم.
بله.
این از خصلت‌ها، سیاسی و زیرکی افرادی هستش که به عنوان فرمانده، به عنوان یک جلودار، چاوش در مقابل افراد وامیستن. و امیدوارم دیگه شاهد این نباشیم که واقعا به راحتی، هرچند شهادت باعث افتخار برای نیروهای حزب الله و تمام نیروهای جبهه مقاومت هستش، ولی من احساس میکنم به راحتی نباید نیروهای توانمند، قدرتمند خودمون رو در جبهه مقاومت
دست بدیم. بله، بسیار عالی، ممنونم از شما. جمعای کنانی مقدم، یکی از موضوعاتی که خیلی اهمیت داره بحث تبیین اتفاقاتی که افتاده، خب شاید حتی در داخل کشور خودمون و خیلی از نقاط با توجه به تعداد حالا زیادی که از نیروهای مقاومت و از مردم شهید شدن، شاید اینجوری گمان بشه که خب شکست از آن حماس و حزب الله بوده و پیروزی از آن رژیم صهیونیستی. ولی خب ما اگر بخوام یک بررسی داشته باشیم نتایج جنگ 14 ماهه با صهیونیستی رو، می‌بینیم که به هر حال هزاران موشک از مقاومت از ایران و یمن و حزب الله و غزه رژیم صهیونیستی توی مدت دریافت کرده و که اینها باعث هلاکت صدها تن از ساکنان سرزمین‌های اشغالی و زندانی بودن بیش از 100 اسیر و تهاجمی شدن بیش از پیش محور مقاومت در برابر این رژیم بوده و عملاً شاید بگیم این مدل اتفاقا و این گونه مسائل بودش که بالاخره رژیم صهیونیست رو مجبور کردش که تن به آتش بس بده. تبیین شما رو از این موضوع میخوام بدونم.
جناب دکتر جهان، من راجع بحث آتش بس بحثی گفتم، من مختصر توضیح بدم. ببینید بحث آتش بستی که مطرح هست، اولا دولت لبنان جناب آقای نجیب میقاتی و امریکا با نمایندگی آقای نبی بری که نماینده حزب الله بود این توافق رو نوشتن. چارچوبش همون قطعنامه 1701.
بله.
یعنی چیز جدیدی نیست. شیخ نعیم قاسم که الان رهبر حزب الله هست اعلام کرد که ما در دفاع از ملت فلسطین انگشتمون رو ماشه است، هر موقع لازم باشه با هر وسیله و هر امکانی این کار انجام میدیم. پس اینکه گفتن حزب الله پذیرفته دیگه به فلسطین کمک نکنه، این کاملا شایعه است که صهیونیستا میکنن. نکته بعدی این هستش که حالا مثلا الفاظی به کار میگن، هدنه، اطلاق و نار، نمیدونم سیزفایر. اول رژیم صهیونیستی اصلا تو این وادی آتش بس و تعهد و آتش بس نیست، همونجور که ببینید در این چند روز گذشته مرتب عملیاتای انجام داده که دقیقا مشخصه که این عملیات خلافه و نقض آتش بسته. نکته بعدی هستش که من یادم شهید امیر عبدالله وزیر خارجه، جلسه آخرین جلسه بود که من با ایشون وزارت خارجه داشتم، راجع بحثی بود که تبادل اسرای حماس مطرح بودش اون سری اول که انجام شد. من اونجا تو جلسه گفتم که من مخالف هر گونه آتش بس با رژیم صهیونیستی هستم، یعنی که اونا به تعهد خودشون عمل نمی کنن. شما اسرایی که تنها اهرمی است که دستتون هست رو میدید و اون بعد اینکه کارش تموم شد دوباره حمله میکنن. خب بعضی از کارشناسا حالا نظرات دیگه داشتن اینا، ولی خب این کار شد، مبادله کردم به معنی که مبادله رسید به نظامی ها و مثلا اینا، شروع کرد عملیات رو در انجام دادن. بس این آتش بس من به نظرم است که هیچ گونه، حالا تو میگم هزینه فایده که میگن به قول معروف تو سیاست کاستن بنفیت رو،
ضمانت
نداره، هیچ ضمانت اجرایی نداره و ما اگه اهراممون از دست بدیم با مشکل مواجه میشیم. مشکل بعد اینه که رژیم صهیونیستی تا حالا این تعداد اسیر نداده بود، تا حالا این همه آواره نداشت، نزدیک 2 میلیون نفر شباب میرن توی پناهگاه ها میخوابن، نزدیک 200 شهرکش الان بلا استفاده مونده، تبدیل شده به گورستانای متروکه. و بعدم تا این حد کشته و زخمی و خسارت‌های سنگینی نظامی نداشته. در طول تاریخ جنگ‌هاشو نگاه بکنی، چون دکترینش اینه که میگه عملیات‌های ما انجام میدیم که سریع باشه، پیروز باشه و سریع بتونیم چیکار کنیم، شرایطمون رو به نفع خودمون
تغییر
بدیم. خب اینا هیچ کدوم اتفاق نیفتاده. من این نکته را خدمت شما عرض کنم که اگر طوفان الاقصی و مقاومت حزب الله تنها ثمرش این باشه که یک جنبش اجتماعی مردمی در سراسر دنیا راه افتاده در دفاع از ملت فلسطین و مظلومین، همین پیروزی کافیه. شما این از اون موقعی که مردم تو سراسر دنیا دانشگاه‌های مختلف امریکا گرفته، اروپا، کشورهای مختلف، همین روزهای اخیر مرتب مردم دارن میریزن تو خیابان دارن از فلسطین حمایت میکنن، کی این همچین سابقه‌ای داشته؟ کی همچین اتفاق؟ همه دنبال این بودن که از رژیم صهیونیستی به عنوان مثلا یه کسانی که آواره بودن و اومدن هولوکاست مطرح بود و فلان اینا دفاع کنن. الان داره دقیقاً ورق برگشت، یعنی آقای دولت رژیم صهیونیستی شده کودک‌کش، مجرم جنگی، جنایتکار جنگی، نژادپرست، کذاب، که حالا آقای نتانیاهو در رأس این کذابیتش قرار داره، و از اون طرف مردم فلسطین شده مردمی که مقاوم هستن، ایستادگی دارن میکنه، حزب الله که حاضر نشد تسلیم جنایت جنگی رژیم صهیونیستی بشه. اینا همه ارزش آفرینی شده. من میگم که اصلا تو معادله داره شما فرمانده تبیین کردن، این رو باید ما تبیین کنیم برای افکار عمومی خودمون که مقاومت ممکنه هزینه داشته باشه، ولی تسلیم و سازش هزینش خیلی بیشتر هستش. اون موقع مثلا بحثایی که من با شهید بزرگوارم جناب امیر عبدالله یاد می‌کردی همین بودش که آقا شما بیایید ببینید مقاومت با مقاومتش و دادن این همه هزینه شهید و مجروح و بیش از 50-60 هزار نفر شهید ما مردم فلسطین در غزه دادن، حالا به غیر از بحث لبنان، و که 70% 80% زن و کودک هستن. خب ببینید چی به دست آورده؟ خیلی چیزا به دست آوردن. یعنی شما این داستان قورباغه رو شنیدین که میذارن تو آب جوش، اگه اینو بذارید توی آبی که یواش یواش گرمش میکنی، این چون بدنش عادت میکنه به این ظلم و ستمی که داره بهش میشه میمیره، ولی همین قورباغه رو بندازید تو آب جوش میپره بیرون، خودش نجات میده. طوفان الاقصی اینجوری بود، مردم فلسطین انتفاضه کردن، خروش پیدا کردن از این شرایطی که داشتن زجر کش میکردن، محاصره میکردن، داشتن میکشنشون،
یه زندان بود، هفتاد زندگی سال اینا رو دارن
ذره ذره میکشن. خب اینا گفتن آقا بذار یه بار مرگ یه بار شیوارم یه بار، و اگر اون کار نمیکردن، برنامه صهیونیست‌ها رو با هم نمیزدن، الان شما مطمئن باشین سوریه دیگه نبود، عراق دیگه نبود، چون این گروه های نیابتی رژیم صهیونیستی که تو منطقه هستن با حمایتی که دارن میشن کل منطقه رو تحت تاثیر قرار میده.
بله ممنون از شما جناب آقای جوانمرد. یک میخوایم بررسی داشته باشیم سرنوشت نتانیاهو و فروپاشی دولت او تحت تاثیر شکست راهبردی او در 14 ماه جنگ بی دست آورد و محکوم شدنی که ابتدای صحبتاتون هم اشاره داشتید به عنوان جنایتکار جنگی، و خب این چهره کریهی که از خودش در سطح بین المللی و در سطح داخل خود سرزمین های اشغال نشون داد که عملا اکثریت مخالف حضورش هستن. به نظر شما چه پیشبینی میکنید سرنوشت نتانیاهو و دولتش رو؟
بس اینه که من گریزی بزنم که ورود رئیس جمهور امریکا جناب آقای دونالد ترامپ به این قضیه چون چالش برانگیز هستش برای آقای نتانیاهو. ببینم آقای ترامپ ورودش به انتخابات ریاست جمهوری امریکا تا چه اندازه حمایت خودش رو از آقای نتانیاهو انجام میده، که این خیلی مهم هستش. فعلا در حال حاضر همون سیر سیاسی کلی رؤسای جمهور امریکا رو میطلبه که ایشون هم هماهنگ داره انجام میده، ولی اینکه از نظر تخصصی و ریز بینم در آینده، چون خود ترامپ اعلامی که کرد در زمان ریاست جمهوری طرفدار جنگ نبود، در شعارهای ایشون خیلی از جنگ دم نمیزد، و اما این که ببینم چقدر آقای ترامپ از نتانیاهو حمایت میکنه خیلی مهمه. و اما بس این که خود نتانیاهو، احساس من اینه و تحلیل من این هستش به عنوان کسی که در کنار دوستان عزیزمون جناب آقای دکتر درس پس میدیم خدمت ایشون، به سرنوشت خیلی از افراد دچار خواهد شد، من جمله قذافی، من جمله صدام حسین. من احساسم اینه، یعنی فکرم اینه که خود نتانیاهو پایان عمر سیاسی نتانیاهو طوری باشه که شبانه یا روزانه خیلی در سکوتی آرام به صورت نامحسوس ایشون حذف بشود. حالا این حذف شدنش یا توسط نیروهای اطرافیان خودش، کابینه خودش خواهد بود، یا توسط یک عملیات انتحاری خواهد بود. یعنی من احساسم اینه، چون آقای نتانیاهو واقعا بخوای حساب کنیم، ما در طول تاریخ نداشتیم کسی با این انگیزه، با این فکر، با این افکار جنایتکاری بیاد و به راحتی این همه کودک، زن و مرد بیگناه را به راحتی به خاک خون بکشه. و من معتقد هستم حکم اعدام نه یک بار، صد بار برای آقای نتانیاهو کمه. چرا؟ چون واقعا ما فکر نمی کردیم آقای نتانیاهو بخواد تمام نظرات سازمان ملل، حقوق بشر، تمام اینا رو کنار بذاره و خود در خود سازمان ملل هم به راحتی، به خود سازمان ملل، به خود رؤساش، به خود عضوهای سازمان ملل هم به راحتی توهین می کرد. که این من معتقد هستم در حال حاضر به جز چند کشور اروپایی که اونم سرانشون، رؤسای جمهورشون، حمایت خودشون از آقای نتانیاهو دارن، قطعا مردمان عادی و ملت خود امریکا، ملت انگلیس، فرانسه، خود کانادا، ما خیلی کشورها رو داریم که جناب آقای دکتر فرمایش کردن همین حمایت افکار عمومی در دنیا برد خیلی یک برندی است برای حزب الله در دنیا. یک زمانی کسی جرأت نمی‌کرد حمایت کنه از مردم فلسطین. شما در طول این مدت یک سال و اندی که ما داشتیم، تمام مردمان دنیا از هر قشری، از هر گروهی، از هر حزبی، از هر فرقه‌ای حمایت خودشون از مردم بیگناه اسرائیل، مردم بیگناه فلسطین انجام میدادن، از حزب الله، از نوار باریکه غزه، از این مردمان بیگناه حمایت میکردن و انزجار خودشون رو از رفتار و کردار نتانیاهو در مقابل این آدم کشی و نسل کشی، واقعا تبار کشی در اسرائیل انجام میدادن. و اما پیشبینی که من دارم در این قضیه، همون به قول مقام معظم رهبری که فرمایش کردن که رژیم صهیونیستی در مسیر زوال نابودی قرار داره، و این بود که به حیات خود در طول پارسال، چند سال پیش، اینو بیان کرد که به نوعی بر مبنای این ما داریم فکر میکنیم که اون قدرت و توان همیشگیش رو از دست داده. چرا که مردم غزه، فلسطین و حزب الله این مقاومت رو، این حمایت رو، بحث مقاومت رو در تار و پود خودشون میبینن، نهفته شده. یعنی شما با کشتن و به شهادت رسوندن هر یک از مردمان غزه، فلسطین و حزب الله لبنان، قدرت و توان این افراد رو برای مقابله با شخصی مثل نتانیاهو بیشتر میکردن. انزجار خودشون رو از رؤسای جمهور امریکا که پایبند به هیچ قوانینی نبودن اعلام میکردن. شما نگاه کنید، من گریزی بزنم به بحث داعش در سوریه آن زمان که جوانای ما میرفتن، جناب آقای مومنی ها، بیخ گوش ما همین سوریه، داعش جگر آدم رو در میآورد. ما شاهد بودیم. بله. کسی نمیرفت. همین آقازاده هایی که ادعا میکردن که ما اینطوریه، همین جوانای ما میرفتن اونجا، پاشونو میدادن، دستشونو میدادن. این نشان از این بود که حزب الله، مقاومت، دست کمی از این جوانای ما اون زمان نداره. که ژنرال عزیز ما، به قول خارجی ها، سردار سلیمانی عزیز ما، در طول 3 ماه قول دادشون برچیده شدن داعش رو روی کره زمین انجام بده و این اتفاق افتاد. و من معتقد هستم دست خدا همیشه با مظلومانه و خون این کودکان، این جوانا، قطعا دامن نتانیاهو و هوادارانش رو خواهد گرفت. کسانی که حمایت میکنن از این فرد، کسانی که در سازمان ملل در حضور گروهی دیگه به صورت خالی در سازمان ملل برای خود نتانیاهو کف میزنن. چه کفی میزنن؟ برای کودک کشی؟ برای نسل کشی؟ برای دختری که در شکم مادر در زمان فارغ شدن این شخص رو در بیمارستان به قدر سوندن؟ برای کودکی که به دنیا میاد به مدت 6 ماه در بغل مادرش که دستاش قطع شده بود؟ که ما شاهد بودیم، در فضای مجازی اینو دیدیم. خب اینا قطعا دامن آقای نتانیاهو و اطرافیانش رو خواهد گرفت و قطعا من معتقد هستم پیشبینی این تحولات و پایان هژمونی اسرائیل در این جنگ، قطعا پایان عمر سیاسی نتانیاهو هستش و پیامدهای بلند مدت و کوتاه مدتی برای دولت جعلی اسرائیل خواهد داشت، رژیم جعلی اسرائیل خواهد داشت. و من معتقد هستم در دنیا هم فهمیدن و این چند کشور دنیا اشخاص خاصی از این فرد حمایت میکنن، رؤسای جمهورشون، و اما افکار عمومی دنیا با شخصی مثل نتانیاهو نیستن. و من این پیروزی رو احساس میکنم، خود آتش بس پیروزی هستش برای مردم عزیز حزب الله، نیروهای جان برکفی که با رژیم صهیونیستی می‌جنگن.
بله، بسیار سپاسگزارم. البته یک نکته هم توضیح بدم، در سازمان ملل همزمان با حضور نتانیاهو، خب سران خیلی از کشورها
خالی کردن،
خالی کردن. اون تشویقی که فرمودید مربوط به کنگره امریکا بودش که با حضور نتانیاهو مورد تشویق به حال نمایندگان کنگره قرار گرفتش که با ساب بسیار منفی هم در سراسر دنیا
داره. برای چه کسی کف می